41 هذیان. راست میگفت، دویدم توی خانه و ویرژیلیا را با اوقات تلخ دیدم. ظاهراً منتظر من بود، نگران شده بود و چهرهش گرفته بود. مادرش که گوشش سنگین بود در اتاق نشیمن با او بود. بعد از سلام و احوالپرسی مؤدبانه، ویرژیلیا با لحنی خشک گفت: زودتر از اینها منتظرت بودیم. تا آنجا که می توانستم از خودم دفاع کردم. گفتم که اسب کالسکه رم کرده بود و دوستی منتظرم گذاشته بود. یک بار حرف روی لبهام خشک شد و از وحشت فلج شدم. ویرژیلیا، یعنی این زن ویرژیلیا بود؟ خیره شدم به صورتش و این حال چنان دردناک بود که پس نشستم و روی از او برگرداندم. دوباره نگاهش کردم. آبله صورتش را خورده بود. پوستش که تا همین دیروز لطیف و گلرنگ و نرم بود، با همون داغی که بر صورت آن زن اسپانیایی دیده بودم از ریخت افتاده بود. چشمهای درخشانش کدر شده بود. دهانش وارفته، سر و رویش خسته و وامانده. دوباره زل زدم توی صورتش. اشتباه نمی کردم. آبله کار خودش را کرده بود. انگار از سر نفرت حرکتی کردم. ویرژیلیا از من دور شد و رفت روی کاناپه نشست. چند لحظه بی حرکت و چشم دوخته به نوک کفش ایستادم. باید می رفتم یا می ماندم. فکر اول را رد کردم. هیچ معنی نداشت. رفتم طرف ویرژیلیا که همونطور ساکت نشسته بود. دوباره همان جور جوان و شاداب مثل گل شده بود. ویرژیلیا. سعی کردم تا نشانی از بیماری در صورتش پیدا کنم. بیفایده بود. هیچ نشانی ندیدم. پوستش به همان لطافت و شادابی همیشه بود. ویرژیلیا پرسید: مگر تا به حال من را ندیده ای؟ به این خوشگلی نه. نشستم. ویرژیلیا داشت ناخونهاش را می جوید. کمی که گذشت سر صحبت را باز کردم و از این در و آن در حرف زدم. اما او جوابم را نمی داد. حتی نگاهی به من نمی کرد. جز صدای تق تق دندانهاش هیچ صدایی ازش بلند نمی شد. فقط یک بار نگاهی به من انداخت. اما خیلی گذرا و پرنخوت، گوشه چپ لبش را بالا برد و چینی به ابروهاش انداخت، طوری که دو سر ابروهاش به هم رسید. این کار حالتی به صورتش داد که هم خنددار بود و هم غم‌انگیز. این اداها هرچند قرار بود نشانه بی‌اعتنایی باشد، انقدر اغراق‌آمیز شد که شکل تظاهر گرفت. توی دلش بیشتر از اینها عذاب می‌کشید. اما نمی توانستم بگویم به خاطر دلشکستگیش بود یا از فرط بیزاری. و از آنجا که عذاب وقتی پنهانش می کنیم بیشتر آزار می دهد، ویرژیلیا احتمالاً دو برابر آنچه می بایست رنج می کشید. چهل و دو، چیزی که ارسطو نادیده گرفت. فکر میکنم مسئله بیشتر به ماوراءالطبیعه مربوط میشود تا به روانشناسی. توپی را قل بدهید، همینطور میرود تا میخورد به توپ دیگر. حرکتش را به آن توپ منتقل میکند و توپ دوم هم به حرکت در میآید. اسم توپ اول را میگذاریم مارسلا و به توپ دوم میگوییم براسکوباس و توپ سوم را هم ویرژیلیا مینامیم. حالا فرض میکنیم مارسلا با تلنگری که از گذشته میخورد راه میافتد و میآید تا میخورد به براسکوباس و او هم به نوبه خود تسلیم نیرویی میشود که بهش منتقل شده و قل میخورد و میرود تا میخورد به ویرژیلیا که اصلاً خبری از توپ اول ندارد و به این ترتیب با انتقال ساده نیرو دو حد دور افتاده جامعه با هم ارتباط برقرار می کنند و چیزی را به وجود می آورند که می توانیم آن را وحدت بینوایی آدمی بخوانیم. چطور ارسطو این اصل را نادیده گرفت؟ چهل و سه. مارکیز، چون من قرار است مارکی بشوم. ویرژیلیا به معنای واقعی کلمه تخم جن بود. خب اگر خوش دارید بگویم تخم جنی فرشته آسا، اما باز هم تخم جن. و بعد سر و کله دامیا و لابو نوس پیدا شد. مردی که نه خوش قیافه تر از من بود، نه خوش پوشتر، نه با سوادتر. اما همین آدم در ظرف 2-3 هفته هم ویرژیلیا و هم نمایندگی را از دست من قاب زد. درست مثل قیصر با تکان یک انگشت. نه حسود بازی و تهمت و افترایی در کار آمد و نه جار و جنجال خانوادگی. یک روز دوترا به دیدنم آمد و گفت که باید منتظر بادی مساعدتر بمانم، چون لابو نویس کلی آدم پرنفوذ پشت سرش دارد. غیر تسلیم و رضا چاره نداشتم. سقوط من شروع شده بود. یک هفته بعد ویرژیلیا لبخند زنان از لابو نویس پرسید کی قرار است وزیر بشود. اگر دست خودم بود همین الان، اما چون قرار است دست دیگران هم باشد، یک سال دیگر. ویرژیلیا گفت قول بده که یک روز من را بارونس بکنی. نه مارکیز، چون من قرار است مارکی بشوم. از آن لحظه به بعد من باخته بودم. ویرژیلیا عقاب را با طاووس مقایسه کرد و عقاب را انتخاب کرد و طاووس را جا خورده و آزرده با 3-4 بوسه‌ای که به او داده بود تنها گذاشت. شاید هم 5 تا. اما حتی اگر 10 تا هم بود، آنجور که باید سیرابم نکرده بود. دهن آدم که سم اسب آتیلا نیست که هر جا بگذارد علف سبز نشود. درست برعکس. چهل و چهار. یک کوباس. این وقایع پدرم را پاک مبهوت کرد و فکر میکنم علت واقعی مرگ او بود. پیش خود چنان کاخهای زیبای رؤیایی ساخته بود که نمیشد شاهد فرو ریختن آنها باشد و سالم و سرحال باقی بماند. اولها اصلا باورش نمیشد. یک کوباس واقعی، شاخه ای از شجره نام‌آور کوباس ها. و این را با چنان اعتقادی تکرار می کرد که من با آن که دیگر از آن دکان چلیکسازی من خبر داشتم، یک دم آن بانوی بیوفا را از یاد بردم و به تأمل درباره این پدیده عجیب اما نکمیاب افتادم. دروغی که خود دروغگو رفته رفته باورش می کند. بار دیگر وقت خوردن صبحانه تکرار کرد یک کوباس. صبحانه مفرحی نبود. من به سختی خودم را بیدار نگه می داشتم، چون شب قبل کم خوابیده بودم. از سوز و گداز عشق اصلا حرفش را نزنید. آدم دوبار عاشق یک زن نمی شود. و من که قرار بود بعدها عاشق ویرژیلیا بشوم، حالا دیگر هیچ رشته پیوندی با اون نداشتم مگر توهمی گذرا. اطاعت از پدر و خودبینی فراوان. همین مورد آخر برای توجیه بیخوابی من بس است. خشم و آزردگی بود. شاید احمقانه اما تیز مثل نوک سوزن. در دود سیگار، در مشت کوبیدن توی هوا، در لحظه های پراکنده مطالعه فروکش می کرد. تا سر زدن سپیده، آرام ترین سپیده. اما من جوان بودم. شفای من در وجود خودم بود. آنکه نتوانست ضربه را تحمل کند پدرم بود. از دیدگاه پزشکی پدرم از آن واقعه نمرد. اما بی تردید آن ضربه آخرین بیماریش را وخیم‌تر کرد. او 4 ماه بعد مرد. دل مرده، گرفتار نگرانی بی امان، گرفتار سرخوردگی مرگبار که باعث شد سرفه ها و روماتیسم خودش را فراموش کند. فقط 1.5 ساعت خوشی برایش مانده بود و آن هم وقتی بود که یکی از وزرا به دیدنش آمد. لبخند سپاسگزارانش را دیدم. چه خوب یادم مانده. لبخند روزهای گذشته و برقی در چشمهاش که به قول معروف واپسین بارقی جان به لب آمدهش بود. غم و قصهش دوباره برگشت. غم و قصه مردن بیان که مرا در مقامی مهم، مقامی در خور من دیده باشد. یک کوباس در صبحی از ماه می مرد، چند روز بعد از دیدار آن وزیر، در حضور 2 فرزندش سابینا و من و همچنین عمو ایلتفونسو و شوهر خواهر من. هیچ چیز نتوانست نجاتش بدهد، نه علم پزشک، نه عشق ما، نه مراقبتی که از او میشد. میبایست میمرد و مرد. یک کوباس. چهل و پنج. یادداشت ها، هق هق ها، عشق ها، مهرابی سرهم بندی شده با شمایل قدیسان و نوارهای مخمل سیاه بر چارچوب در. مردی که برای لباس پوشاندن به جسد آمد. مرد دیگری که برای اندازگیری جسد برای تابوت آمد. شمدان ها. تابوت روی میزی پوشیده با ابریشم طلایی و سیاه و شمع‌های در 4 گوشش. دعوت‌ها، مهمانانی که آهسته و با قدم‌های بی صدا می‌آمدند و با تک تک اعضای خانواده دست می‌دادند. بعضی‌هاشان غمگین، همه‌شان جدی و ساکت. کشیش، شماس، قاری، پاشیدن آب مقدس، بستن آب با چکش و میخ. 6 نفری که تابوت را از روی میز برداشتند به دشواری از پله ها پایین بردند. بی اعتنا به زجه ها، هق هق ها و عشق های تازی خانواده، توی نعشکش گذاشتندش، با تسمه های چرمی محکم بستندش. راه افتادن نعشکش، راه افتادن کالسکه ها یکی بعد از دیگری. اینها چیزهایی است که برای فصلی غمبار و پیش پا افتاده یادداشت کردم. فصلی که نخواهم نوشت. چهل و شش. میراث. بد نیست که شنونده حالا 8 روز بعد از مرگ پدرم نگاهی به ما بیندازد. خواهرم نشسته بود روی کاناپه و چند قدمی دورتر کتریم به گنجه تکیه داده و سبیلش را به دندان گرفته بود. من توی اتاق بالا و پایین می رفتم با چشمی خیره به کف اتاق. عزای کامل، سکوتی عمیق. کتریم گفت: آخر از همه چیز گذشته این خانه بیشتر از 30 کنتوس نمی‌ارزد. حالا بگیریم 35. به تأکید گفتم 50 تا می‌ارزد. سابینا می‌داند که اینجا 58 تا می‌ارزد. کتریم در جواب گفت: اگر 70 تا هم می‌ارزید برای من فرقی نمی‌کرد. ارزش هر چیزی قیمت فروش آن است. پدر شما این خانه را وقتی که نابود نمی توانست به 58 کنتو بفروشد. علاوه بر این ارزش ملک این چند ساله یکسر پایین آمده. خودت هم می دانی. اگر این خانه 50 کنتو می ارزد، پس حساب کن خانه کامپو که می خواهی برای خودت برداریش چه ارزشی دارد. من گفتم اصلا ربطی به هم ندارد. آن خانه قدیمی است. سابینا فریاد زد: قدیمی و دستش را به طرف سقف بلند کرد. یعنی میخواهی بگوی آن خانه نوست؟ دست بردار داداش، بی خودی بحث نکنیم. سابینا این را گفت و از روی کاناپه بلند شد. گفت میشود همه چیز را دوستانه حل کنیم، به شرطی که حاضر باشیم کمی گذشت کنیم. مثلا کوتریم هیچ کدام از برده‌های پاپا را نمی‌خواهد غیر از کالسکچی و پاولو. دویدم توی حرفش. کالسکچی که ابداً. من قصد دارم کالسکی را بردارم و دلیلی ندارد که یک کالسکچی دیگر بخرم. خب باشد، من پاولو و پرودنسیو را برمی‌دارم. پرودنسیو آزاد شده. آزاد شده؟ 2 سال قبل. به به. پدر چه خوب همه چیز را توی این خانه نظم و نسق داده و یک کلمه به هیچ کس نگفته. حالا که اینطور است نقره ها را چه میگویی؟ فکر نکنم پدرت نقره ها را هم آزاد کرده باشد. پیش از این درباره آن نقره ها حرف زدم. اینها ظروف نقره ای بود متعلق به دوره دون ژوزه اول. گرانبهاترین تکیه میراث بود. به خاطر ساخت ظریفش، به خاطر عتیقه بودنش و همچنین سرگذشتش. پدرم می گفت اینها را کنت داکونیا وقتی نایب السلطنه برزیل بوده به جد اعلای ما لوئیس کوباس هدیه داده. کوتریم ادامه داد و اما این نقره آلات. من اگر خواهرت این ظرف ها را نمی خواست اصلا حرفش را نمی زدم. و البته فکر می کنم او حق دارد. سابینا ازدواج کرده. باید چیز چشمگیری داشته باشد که روی میز بگذارد. تو مجردی، اهل میهمانی دادن نیستی. نمی... من گفتم اما احتمالش هست که ازدواج بکنم. سابینا حرفم را قطع کرد. برای چی؟ این پرسش انقدر بیمعنی بود که تا چند لحظه بگو مگومم را فراموش کردم. لبخند زدم. دست سابینا را گرفتم. آهسته به کف دستش زدم. این کار انقدر مهرامیز بود که کوتریم آن را نشانه تسلیم و رضا دانست و ازم تشکر کرد. گفتم منظورت چیست؟ نمیگذارم نقره ها را بردارید. نمیگذاری؟ سرم را تکان دادم. خواهرم به شوهرش گفت کوتریم اصرار نکن. تا چند دقیقه دیگر لباس تنمان را هم صاحب می شود. فعلا این یکی را مدعی نشده. واقعا که شورش را درآورده. هم کالسکه را می خواهد، هم کالسکچی را، هم نقره ها را. همه چیز را برای خودش می خواهد. ببین، یک کار راحت تر هم می توانی بکنی. برو به دادگاه و با چند تا شاهد ثابت کن که سابینا خواهر تو نیست. من هم شوهر خواهرت نیستم. و خدا هم خدا نیست. برو دیگر، اینجوری هیچی از دست نمی دهی، حتی یک قاشق چای خوری. آه نه دوست من، تو قرار نیست هر جور دلت می خواهد رفتار کنی. انقدر برافروخته بود و من انقدر از تسلیم مطلق فاصله داشتم که به ناچار پیشنهاد سازش دادم. گفتم نقره ها را تقسیم کنیم. خندید و پرسید قوری را کی بر می دارد و شکردان را کی؟ و بعد از این سوال خاطر نشان کرد که اصلا لازم نیست نگران باشم، چون همیشه برای رفتن به دادگاه و حل و فصل دعوامان وقت داریم. سابینا رفته بود کنار پنجره رو به حیاط. کمی بعد برگشت و گفت که حاضر است از پاولو و آن سیاه دیگر بگذرد به شرطی که نقره ها مال او باشد. میخواستم پیشنهادش را رد کنم که کوتریم از گرفتاری نجاتم داد. گفت به هیچ وجه، من اهل صدقه دادن نیستم. با اوقات تلخ شام خوردیم. وقت دسر عموی کشیشمان وارد شد. درست به موقع رسید تا شاهد بگو مگوی مختصر ما باشد. گفت بچه های عزیز، یادتان باشد که برادرم برای همه تان نان گذاشته. کوتریم گفت حتماً حتماً، اما حرف سر نان نیست، سر کره است. من نان خالی از گلویم پایین نمی رود. بالاخره توافق کردیم میراث را تقسیم کنیم. اما این توافق داغ آن مجادله تلخ را پاک نمی کرد. دعوا با سابینا برای من خیلی دردناک بود. ما با هم خیلی خوب بودیم. وقتی بچه بودیم با هم بازی می کردیم. دعوا می کردیم. بزرگ که شدیم کلی بگو بخند داشتیم. نان غم و شادی را با هم قسمت کرده بودیم. برادروار، مثل برادر و خواهری مهربان، همونطور که بودیم. اما حالا دعوامون شده بود. رفاقتمون از بین رفته بود. مثل زیبایی مارسلا.